مسعود خواجه‌وند و تشکر از شما شنوندگان محترمی که این هفته هم کنار ما بودین. اما تهیه کنندمون سلماز عطایی، خیلی دوستتون داریم، خیلی مراقب خودتون باشین، خیلی حواستون به دیگرون باشه و مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان، خداوندی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، امروز من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم هم در اتاق فرمان و کارشناس محترم دکتر رضا کاظمی روانشناس درباره خنده با شما صحبت میکنیم. خنده و تأثیر اون بر سلامت روان. به نظر شما خنده چقدر میتونه ما رو به آرامش برسونه و از فضاهایی که آرامشمون رو به هم میزنه دور کنه؟ همین ابتدای برنامه گزارش فرهناز اکبرزاده رو بشنوید.
راستی شما یادتون میاد آخرین باری که از ته دل خندیدین کی بود؟
آخرین باری که از ته دلم خندیدم چند وقت پیش بود. رفته بودم خونه یکی از دوستانم و قبل از اینکه وارد منزله ایشون بشم با دوتا کودک روبرو شدم. بعد رفتارشون برای من خیلی جالب بود، همین باعث شد که من بخندم و بعدم برای دوستم تعریف بکنم.
همین 5 دقیقه پیش داشتم با یه نفر صحبت میکردم، یه حرف خنده‌دار بین اون پیش اومد، خندیدیم. الان دارم میخندم و صحبت میکنم.
همین موقع الان تو پارک داریم بازی میکنیم، بعد من یه ذره دیدم فوتبال دستی برام سخته، توپو با دست مینداختم، اینا قش کردن خنده.
خب من سلام میکنم به جناب آقای دکتر کاظمی، خوش آمدید.
به نام خدا، بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، لبخند زدن و خندون بودن یکی از صفات مهم هر فردی میتونه باشه.
بله.
و در حقیقت من فکر میکنم نشان دهنده سلامت روان اون فرد هم باشه. نظر شما چیه؟
کاملا درسته. ما گاهی اوقات آدمای رو اطراف میبینیم که همیشه میخندن و همیشه شاد هستن و خودمون فکر میکنیم که واقعا این افراد چیکار میکنن که لحظه غم بهشون غلبه نمیکنه، همیشه شادی رو تو زندگیشون دارن. این افراد چه ویژگی متمایز کننده از ما دارن که میتونن خندون و شاد باشن، زندگی خیلی خوبی رو تجربه میکنن؟
بله،
خیلی خیلی من فکر میکنم پرداختن به این موضوع میتونه برای شنوندگان ما مفید باشه. وجه تمیز این افراد با مایی که همیشه چهره اخمویی میتونیم داشته باشیم، همیشه میتونیم غم داشته باشیم چی هست؟ چند مؤلفه خام آدابی تو این افراد به صورت برجسته حاضر هست. یکی، این افراد معمولا همیشه روابط اجتماعی مثبت و خوبی رو دارن، روابط اجتماعی گسترده‌ای رو دارن، در جمع‌های مختلف معمولا حاضر میشن، حضور پیدا کردن در جمع معمولا باعث میشه که افراد شوخ‌طبع‌تر باشن، شادتر باشن، معمولا فعالیت‌های فوق برنامه خوبی رو برای خودشون دارن. ما معمولا آخر هفته که میشه گاهی اوقات ترجیح میدیم که صبح تا شب توی خونه باشیم، به امور خاصی نمیپردازیم. معمولا کسایی که اوقات فراغت خودشون رو از طریق ورزش پر میکنن،
بله،
آدمایی هستن که میتونن شاداب‌تر و با تراوت تر باشن. خیلی مهم هست که زمانهای آزاد خودمون رو با فعالیت‌های فوق برنامه خوب ما پوشش بدیم. یکیش میتونه پرداختن به همون ورزش باشه، تحرک بدنی، یکیش میتونه پرداختن به هنر باشه، اهم از نقاشی کردن، موسیقی و بقیه موارد میتونه به ما کمک کنه که ما آدم‌های شادتری باشیم. مؤلفه سومی که معمولاً باعث میشه که ما خندون‌تر باشیم، شادی رو تو زندگیمون بیشتر داشته باشیم، بحث مذهب هست. آدم‌هایی که معمولاً معنوی‌تر هستن، آدم‌هایی که معمولاً به امور مذهبی بیشتر می‌پردازن، آدم‌های شادتری هستن، آدم‌هایی هستن که شما همیشه تبسم روی لب‌های اونها می‌بینید. چرا؟ چون که اونها به یک معبودی اعتقاد دارن که همیشه در سختی‌ها به اونها کمک می‌کنه. فقط لازمه که ما یک لحظه همچین فکر رو تو ذهنمون داشته باشیم که هیچ وقت غم و اندوه سراغ ما نیاد و همیشه بتونیم اون خنده رو لب‌های خودمون داشته باشیم. پژوهش‌ها نشون میده که 61% از افرادی که به امور معنوی می‌پردازن همیشه شادی رو در زندگی خودشون، خنده رو در زندگی خودشون تجربه می‌کنن. نکته بعدی که تو زندگی باید بهش توجه کنیم که خیلی ما رو شاد می‌کنه، بحث شغلمون هست.
همینطوره.
آدمایی که رضایت شغلی دارن همیشه خندون هستن، اما آدمایی که از سر اجبار فقط به خاطر مسائل مادی و اقتصادی دارن میرن سراغ یک شغل، آدمایی هستن که خنده رو تو زندگیشون ما کمتر میبینیم. اینکه ما با عشق و علاقه صبح از خواب بیدار شیم بریم بخوام سر کارمون خودمون رو برسونیم، معمولا شادی رو هم برای خودمون و هم برای دیگران برمقام میاریم. و نکته بعدی، آدمایی که متأهل هستن نسبت به آدمای مجرد، خنده رو باز اونها بیشتر تجربه میکنن. آدمای متأهل توی زندگی خودشون از کنار کسی بودن لذت میبرن و دائما یک محبت رو از طرف مقابل خودشون تجربه میکنن. هر چقدر ما از نظر محبت تغذیه مناسب تری باشیم، روحیه بهتری خواهیم داشت.
بله.
و نکته مهمی دیگه‌ای که توی زندگی ما هست، بحث اقتصادی خانوادگی. کسایی که معمولا ثروت دارن، در حد بهینه، نه در حد بیش از حد معمولش، براشون شادی رو برمقام میاره. مطالعات نشون دادن که آدمایی که از نظر اقتصادی اجتماعی توی لول‌های پایین‌تر هستن، تو بعضی از موارد، نه همه موارد البته، غمگین‌تر هستن. ثروت در حد متعادلش برای فرد میتونه شادی رو داشته باشه.
پس نذاریم که آقای دکتر کاظمی یک روزمون بدون خنده سپری بشه. با تلاش و آگاهانه خنده رو به کردار و رفتار هر روزمون یاد بدیم. این برنامه زندگی زیباست. کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت به کارشناسی دکتر رضا کاظمی روانشناس. بریم سراغ دومین گزارش برنامه امروز.
خندیدن خیلی خوبه. من خودم خندیدن رو خیلی دوست دارم، چون وقت آدم میخنده هم به خودش هم به محیط اطرافش کلی انرژی مثبت میده که همه اینو برمیگرد تو زندگیش. همه باید بخندن شاد باشن.
منم همین چند دقیقه پیش.
چطوری خندیدی؟
من همین چند دقیقه پیش داشتیم فوتبال دستی بازی می‌کردیم، بعد مامانم تو گروه من بود، بعد من پاس دادم بهش، بعد مامانم نمیتونست گل کنه، بعد بابام توپو ازش گرفت، باز دوباره مامانم گرفت، ولی این سری نمیتونست گل کنه، برداشت با دست انداخت تو چیز توی دروازه.
خب آقای دکتر کاظمی، با توجه به اینکه امروز راجع به خنده و خندان بودن داریم صحبت میکنیم، به نظرتون چطور میتونیم به بچه ها یاد بدیم؟ اگر ما پدر و مادر خندان و خوشحالی باشیم، بچه ها بیشتر یاد میگیرن، یا اینکه در مورد خنده و تاثیراتمون صحبت کنیم موثرتره؟
مسلما خانم مادر، ما هر چقدر خودمون شادتر باشیم، شادی رو میتونیم به دیگران هم انتقالش بدیم. هر چقدر جامعه شادتر باشه، مردمی که تو جامعه زندگی میکنن شاد خواهند بود. هر چقدر خانواده شادتر باشه، افرادی که تو خانواده دارن زندگی میکنن شاد بعدی رو تجربه خواهند کرد.
یعنی تاثیر متقابل روی هم داره.
کاملا. اما این مؤلفه‌ای که ما راجع بهش صحبت کردیم اگر در جامعه و اگر در افرادی که عضو یک خانواده هستن وجود داشته باشه، ما شادی رو در اون خانواده و در اون جامعه پررنگ‌تر خواهیم دید و مسلماً خانواده‌هایی که دوست دارن که همیشه شاد باشن، خیلی مهم است که به این مؤلفه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشن. اما رکن اصلی شاد بودن تفکر مثبته. فرد برای اینکه شادی رو تو زندگی خودش لحظه لحظه تجربه کنه، مهم هست که دید مثبتی راجع به زندگیش داشته باشه، تفکر مثبتی داشته باشه و اون میتونه فرد رو سوق بده به اینکه این شادی همیشگی براش باشه. معمولا گاهی اوقات ما با توجه به خبرهای خوبی که به ما میدن یک شادی آنی و زودگذر رو تجربه میکنیم. کیفیت زندگی ما رو فقط در حد همون لحظه میتونه ارتقا بده. اما برای اینکه بخوام یک شادی طولانی مدت داشته باشیم که همیشه در لحظه لحظه زندگی ما با ما همراه باشه، مهم هست که ما یک تفکر مثبت داشته باشیم، دید مثبت داشته باشیم، به اتفاقات خوب زندگیمون فکر کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. امیدوارم که بعد از شنیدن برنامه امروز زندگی زیباست، خنده روی لبان تمام دوستان شنونده ما قرار بگیره و این خنده رو هیچگاه در هیچ مرحله از زندگیشون فراموش نکنند. شاید براتون جالب باشه که بدونین میون این همه مناسبت‌های تاریخی و سیاسی و ورزشی و علمی، روز جهانی خنده هم وجود داره. خوبه بدونین اولین جشن خنده در 11 ژانویه سال 1998 در بمبئی هند برگزار شد. در بخش پایانی گفتگومون با دکتر رضا کاظمی میخوایم توصیه آقای دکتر رو بشنویم به خانواده‌های محترم درباره تأثیر خنده بر سلامت روان.
اگه دوستان میخوان که همیشه از بیماری روانپزشکی به دور باشن، یک راه حل خیلی ساده و بدون هیچ دردسر خندیدن هست. خندیدن همونطور که میگیم دوای هر دردی میتونه محسوب باشه، از نظر علمی هم این حرف کاملا مصداق داره. خندیدن روی سلامت جسم ما و روی سلامت روان ما اثرات بسزایی داره. خندیدن میتونه باعث بشه که ترس و استراب از ما دور باشه، استرس و در واقع هورمون استرس میتونه در بدن ما کمتر و کمتر باشه و افراد میتونن تاب‌آوری بیشتری تو زندگیشون داشته باشن، یعنی که مشکلات زندگیشون رو بهتر میتونن تحمل کنن.
بله.
اینا اثراتی هست که خندیدن برای ما به ارمغان میاره. در این حال به مؤلفه‌هایی اشاره کردیم که از طریق اون بتونیم خندیدن و شاد بودن رو تو زندگی خودمون بیشتر ببینیم. ما در واقع شاد بودن فرد رو از طریق هیجانش میتونیم تشخیص بدیم و از طریق خندیدنش، اون چیزی که میتونه به دیگران نشون بده که یک فردی در حال حاضر هیجان مثبت داره. اون مؤلفه‌ای که ما بهش اشاره کردیم من جمله رنگ پررنگ کردن مذهب در زندگی، شغل خوب فرد که رضایت شغلی براش به همراه داشته باشه، روابط اجتماعی مطلوبی که فرد میتونه داشته باشه و مؤلفه‌های دیگه میتونن دست به دست همدیگه بدن که این فرد برای همیشه خنده رو روی لباش داشته باشه و هیچ وقت هیچ چیزی توی زندگی نتونه ناراحتش کنه.
متشکرم. و چهره همه دوستان ما با خنده زیباتر خواهد شد. این نکته رو مد نظر داشته باشید. آقای دکتر کاظمی هم اشاره فرمودن که توی آینه به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که چقدر با اخم نازیبا میشیم و البته با خنده زیبا. آقای دکتر متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید دوستان عزیز و البته امیدوارم که شنونده برنامه‌های آینده زندگی زیباست هم باشید. امیدوارم هر روز زندگیتون زیبا باشه.
زیباش در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحن سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک عریان رخت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
میزبان آقای اکبری کوچک سرایی هستیم که حدود 2 سال پیش پیوند ریه روشون انجام شده و خوشبختانه حالشون هم خوب هست. به ما بگید مشکلتون چی بود و چی شد که کاندید پیوند ریه شدید؟
من به خاطر مشکل تنفسی که داشتم، در واقع ناراحتی من فیبروز ریه بود از نوع IPF، بعد متاسفانه خب یه بیماری پیش رونده هم بود که منتهی شد به وخامت شدید و اینکه هیچ چاره‌ای جز پیوند عضو باقی نمونده بود و بنابراین وارد پیوند مسیح دانشوری که قبلا بهشون مراجعه کرده بودم و تحت نظر اون واحد بودم، تصمیم گرفتن که منو تو لیست پیوند بذارن و خوشبختانه من جز بیماری خوششانسی بودم که این فرصت برام ایجاد شد که بتونم پذیرنده ی عضو باشم. خوشبختانه این شانس رو داشتم، بعد از حدود چند ماه موفق شدم که یک اهدا کننده پیدا کنم.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
من مامان مهناز کلات آقا محمدی هستم. مهناز دانشجوی دانشگاه کمیس سالمان بود، رشته دکتر روانشناسی، واسه عروسی اومد ایران. بعد 9 روز به عروسیش بود، پدرش داشت کارتای عروسی مهناز رو پخش میکرد، سکته میکنه. بعد روز 40 پدر مهناز هم متاسفانه مهناز دچار مننژیت مغزی میشه.
خب زمانی که به شما گفتن مهناز دیگه بر نمیگرده و میتونین اعضاشو اهدا کنین، چه تصمیمی گرفتین؟ آیا دو دل بودین برای اهدای عضوش؟
چون من 3 روز پیش این اتفاق افتاد، مهناز از پزشک خانی تماس گرفت که مامان اینجا گفتن استخونای بابا برای نسوج پیوند استخوان خوبه. من رضایت دادم، گفتم خوب کاری کرد. بعد از اون اتفاق اومد خونه، گفت مامان اگر من دچار مرگ مغزی شدم اعضای بدنمو اهدا کنید. بعد من بلافاصله بعد از این اتفاق افتاد تو به من گفتن مهناز دچار مرگ مغزی شده برای اهدای عضو، من بدون معطلی گفتم باش.
میدونین چه اعضایی از مهناز برداشته شده؟
به من گفتن حدود 11 تا.
حس و حالتون چیه الان؟ میدونم ناراحتید به خاطر از دست دادن مهناز، اما احساس غرور میکنی؟
100%.
چرا؟
به خودم میبالم که همچین مادری هستم که دخترم اعضای بدنش رو اهدا کردم. میدونم 11 نفر دیگه با این اعضا دارن زندگی میکنن.
صحبتی داریم با خانواده هایی که شاید دو دلن هنوز برای اهدای عضو عزیزی که دچار مرگ مغزی روی تخت دارن؟
من مخالف این هستم که مخالفت میکنن، موافق این هستم که اعضای بدنشون رو بدن، برای اینکه این اعضا میره توی خاک پوسیده میشه و وقتی میبینم که پانکراس مهناز تو بدن یک جوونی هستش یا مثلا میدونم کلیه و کبدش رو به دو تا خانم شمالی اهدا کردن، خب خیلی خوشحال میشم، برای اون لذت داره. زنده باشی، مرسی.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا.
آقای دکتر فاضل، هرویج فرهنگ اهدای عضو و یکی از افرادی که سالها در این حوزه فعالیت کردن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم. اهدای عضو یک فرهنگ بسیار مترقی و انسانی لازم داره که زمینش به نحو وسیعی زمینه عاطفیش در مردم مملکت ما وجود داره. گذشت و اون تصمیم خطیری که باید بگیرن در زمانی که عزیزشون رو از دست دادن برای اینکه اعضاش اهدا بشه به نیازمندان. حقیقتا درسته که یه عزیزی در خانواده از دست میره و این مصیبت باره، اما اینکه در اون شرایط بازماندگان فرهیخته به فکر بیفتن که اعضاش رو اهدا بکنن به یه عده نیازمندی که لب مرگ هستن، کار انسانی بی نهایت برجسته است که دل شیر میخواد. ولی خوشبختانه این هموطنان ما این احساس عظیم و عجیب رو دارن و در طول این چند سال گذشته سیر سعودی داشته اهدا و ما امروز بیش از 70% از کلیه هامون رو از اهدا کنندگان مرگ مغزی تأمین میکنیم برای پیوند. من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم و افتخار میکنم که در خدمت ایرانی هستم.
درود بر شما، هم افتخار میکنیم پزشکان حاضری چون شما داریم آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
خانم زمین پرداز یکی از بیمارامونن که 4 سال پیش پیوند کبد شدن، ایشون هم بیماریان که امروز قراره پیوند شن. دیدم یه ذره استرس دارن، نگرانن، گفتم ایشون یه ذره باش صحبت کنه، بهش روحیه بده.
بستگی به روی خودشون داره. خوبه دیگه، دکترمون خوبه، تو ما دکتر قبلی میشناسیم، خیالمون راحته دیگه. خوبه، دکتر قشنگ رسیدگی کامل داره، خیالمون تخته دیگه. دیگه مراقبت های خودمونه، خودمون بعد خودمون کمک کنیم، همه چی دست خودمونه.
صحبت های خانم زمین پرداز رو داریم میشنویم، کسی که چند سال پیش پیوند کبد انجام داده و الان در بیمارستان حضور داره در کنار بیماری که امروز قرار پیوند کبد براش انجام بشه.
انشالله با موفقیت پیوند کنه، مشکلی هم براش پیش نیاد، خیالش هم راحت بشه. مشکلات خودش داره، اما خب اگه هرچی را بیای گوش کنی، به خودت کمک کنی، خودت زودتر خوب میشی، زودتر از بخش میای بیرون، راحت تری،
چند سال شما پیوند شدین خانم زمین پرداز؟
4 سال.
هیچ مشکلی نداشتین تو این 4 سال؟
خدا رو شکر من مشکل خاص اونچنانی نداشتم.
به نظرتون مهمترین نکته در مورد گیرندگان پیوند چه نکته یه؟
دارو،
یعنی خوردن مداوم و سر موقع داروهایی که تجویز شده.
بله، اصلا همشون بستگی به دارو داره دیگه. هرچی دارمون رو سر وقت بخوریم، میگم که بهداشت رو رعایت کنیم، به خودمون برسیم، مثلا یه فرد سالم میتونیم زندگی ادامه زندگی بدیم بدون هیچ مشکلی. شاید یه فرد سالم هم بهتر بتونیم زندگی کنیم.
خانم زمین پرداز، حالا به ذهنتون رسیده که حالتون خوبه داروها رو قطع کنید؟
نه، من اینطوری نشدم. بعضی موقع از اینکه هزینه دارو بالاه یا من این دارو رو مدام بعد استفاده کنم، شاید بعضی موقع روحی هم خراب شده، به این خودم به این فکر بیفتم که نه دیگه دارو نمیخورم، یه ذره احساس ناامیدی بهم دست بده. اما وقتی میبینم سختیش با خودمه، با اطرافیانم رنج میبرن، میگم خب من که زندگی باید بکنم. خب با این داروه حالا مشکلی نیست، اگه با چند تا دارو خوردنش مشکل خاصی برای من پیش نمیاد، اگه برای بهبودمه، برای بهتر زندگی کردنمه، پس بدونش مشکل استفاده میکنم دارومو، با دارم شکر.
خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین و روحیه میدین به مریض ها. واقعا وقتی که دوستانی که امروز پیوند کبد، کلیه یا سایر پیوند ها رو میخوان انجام بدن، افرادی رو مثل شما میبینن که چندین سال پیش پیوند انجام دادن و در صحت و سلامت کامل هستن، فکر میکنم حالشون بهتر میشه.
انشالله انشالله که همینطور باشه. من الان پایین بودم خواستم سونا کنم، یه خانم رو دیدم که یه ما پیوند کرده و بعد گفت منم میشه، یعنی این شما بشم.
کلا مریضا بعد از اینکه پیوند میشن، بعد از اینکه دورای نقاهتشون رو تو بیمارستان میگذرونن و ترخیص میشن، ابتداعا بعد از ترخیصشون به تایمای کوتاه‌تر مراجعه میکنن، 2 هفته یه بار، 1 ماه یه بار، 2 ماه یه بار. ولی مریضایی که سالای بیشتری از پیوندشون میگذره، فقط به خاطر چکاپ و اینکه ببینیم شرایطشون تغییر نکرده یا نه، 3-4 ماه یه بار مراجعه کنن، یه سونوگرافی واسهشون انجام بشه و یه آزمایش که اگه تغییراتی داره واسهشون ایجاد میشه، بتونیم زودتر اینا رو شناسایی کنیم و این مشکلشون رو قبل اینکه بخواد به صورت یه بیماری بروز کنه براشون برطرف کنیم.
خانم زمین پرداز، خیلی از شما متشکرم. یه جمله به ما بگید برای اون خانواده هایی که هنوز رضایت ندادن برای برداشت اعضای عزیزشون که دچار مرگ مغزی شده.
خب آدم باید خودشو بذاره جای اونا، واقعا سخته، واقعا میشه درکشون که به هر حال عزیزی از دست دادن، واقعا هر خانواده ای سخته، اما خب باید فرهنگ سازی شه.
به نظر شما وقتی به این فکر کنن که یک نفری که در آستانه مرگه یا کیفیت زندگی خوبی نداره، با رضایت اونها به زندگی عادیش برمیگرده، حس خوبی میتونه درشون ایجاد کنه؟
خیلی حس خوبی، اگه خودشون هم درک کنن که چه کار بزرگی رو میکنن، یا به یک انسان دیگه یه زندگی از دوباره میبخشن، چقدر هم خوبه هم خیر و ثواب واسه عزیزشون داره که فوت شده از دست دادن.
براتون آرزوی سلامتی دارم.
ممنون، زنده باشید. متشکرم.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
بیمارستان طالقانی، یکی از اتاقها و همراهی که دلسوزانه برای مریضش فعالیت میکنه تا مریضشون بهبود پیدا کنه و به خونه برگرده. سلام خدمت شما.
سلام، خسته نباشی.
مایل هستین خودتون رو معرفی کنی؟
من عزرا مظفری هستم.
خانم مظفری، بیماری که ازش پرستاری میکنین کدومی که از بستگانتون هست؟
خواهر شوهرمی.
من دیدم که شما دلسوزانه از مریض پرستاری میکنین، تیمار میکنین، به همراه پرسنل بیمارستان کمک حال مریض هستید. به نظرتون این کمک ها و این پرستاری مهربانانه چقدر میتونه در حال روحی و جسمی مریض تأثیر داشته باشه؟
کلن یه رویه برای مریض. وقتی پیش مریض با میسی باید رویه بش بدی، باش حرف بزنی، سرشو گرم کنی، فکر اصلا هیچ چه نکنه، فقط فکر خودش باشه که بهبود، همین دیگه.
به فکر مریضی گذشته نیفته، به فکر بهبود و درمان بیفته.
بله بله.
به نظرتون مصرف صحیح داروها و سر موقع مصرف کردن اونها چقدر در حال بیمار میتونه مؤثر باشه؟
خیلی خیلی. سر موقع داروشو بخوره، سر موقع غذاشو بهش بدی.
افرادی که رضایت میدند که عزیزانشون که دچار مرگ مغزی شده ازشون برداشته بشه، بزرگواری این افراد به نظر شما چگونه است؟
واقعا ممنونیم ازشون، تشکر بی‌نهایت ازشون.
آیا شما خودتون به این مسئله فکر کردین که خدایی نکرده خدایی نکرده عزیزتون دچار مرگ مغزی بشه و شما اولیاء دمش باشید و اجازه بدید به برداشت اعضا؟ تا حالا به این مسئله فکر کردید؟ امیدوارم البته پیش نیاد براتون. ان
شاءالله که پیش نمیاد. ولی الان پسر خودم
کارت اهدای عضو دارم.
آره آره. وقتی به پسر میگم چرا این کارو کردی، میگه مادر من اجازه خودم دادم که مثلا خدایی نکرده اتفاق پیش بیاد به درد کسی بخورم. من خودم برسدن بیمارستان بودم، 20 سال بیمارستان کار کردم.
با روش های بیمارستانی آشنا هستی؟
بله بله آشنا هستم. ممنون. خسته نباشید. تشکر.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتید.